بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت ششم پادکست تاریخ قیام سید الشهدا رو تقدیمتون میکنم. تو قسمت ششم از حرکت امام از مکه براتون روایت میکنم تا منزل ثعلبیه که خبر شهادت مسلم و هانی به امام رسید. زمانی که امام حسین توی مکه بود، در معرض بازداشت و ترور بود از طرف مامورای امنیتی بنی امیه. حضرت بعد از طواف خونه خدا و سعی بین صفا و مروه، موهاش رو کوتاه کرد و از احرام عمره بیرون اومد و روز سه‌شنبه هشتم ذی‌حجه سال 60 هجری از مکه به سمت عراق خارج شد. هشتم ذی‌حجه یعنی یک روز قبل از شهادت مسلم ابن عقیل. شیخ مفید بعد از نقل این مطالب اضافه میکنه که امام نمیتونست حج رو به طور کامل انجام بده چون میترسید دستگیر بشه و بفرستنش پیش یزید. به خاطر همین عمره به جا آورد و همراه با اعضای خاندان و فرزندان و شیعیانش که به حضرت ملحق شده بودن از مکه خارج شد. این خطر جانی امام تو صحبت‌های امام هم دیده میشه. مثلا یه جا تو مکه حضرت فرموده بودن که به خدا سوگند آنان مرا رها نخواهند کرد تا اینکه روحم را از بدنم جدا کنند. این نقل طبری و ابن عسیره. یا سید ابن طاووس نقل میکنه که حضرت به برادرش محمد ابن حنفیه گفتن که ای برادر، میترسم که یزید ابن معاویه مرا در حرم غافلگیر کند و من کسی باشم که احترام حرم با کشتن او از بین میرود. قبل از اینم یزید تو نامش به ولید حاکم مدینه دستور قتل حضرت رو داده بود. نوشته بود که اگر بیعت نکرد بکشش و سرش رو برای من بفرست. یا بعد از اینکه حاکم مدینه نوشت که حسین بیعت نکرد، باز دستور داده بود صراحتن که حسین رو به قتل برسون. و حضرت هشتم ذی‌حجه قبل از اینکه مامورای بنی امیه بتونن نقششون رو عملی بکنن از مکه خارج شدن. به فرزدق شاعرم گفتن، فرزدق پرسید که چرا عجله کردید، چرا حجتون رو کامل به جا نیاوردید. حضرت به فرزدق گفتش که اگر عجله نمی کردم دستگیر می شدم. امام حسین روز قبل از خروج از مکه یه سخنرانی کوتاهی توی مکه داشتن. جمله آخر حضرت توی اون خطبه اینه: من کان بازلن فینا مهجتهو و موتنن علی لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا فاننی راحلن مصبحن انشاءالله. حضرت خطاب به اونهایی که اونجا بودن گفتن که هر کس از شماها که حاضره در راه ما از خون خودش بگذره و جونش رو در راه شهادت و لقاء خدا بده با ما حرکت کنه که من فردا صبح حرکت خواهم کرد انشاءالله. ای کاش ما اونجا بودیم و وقتی حضرت این حرف رو زدن به حضرت میگفتیم که لبیک و شبونه جمع میکردیم و صبحش با حضرت راه میافتادیم. امام حسین فردا صبحش راه افتادن. موقعی که کاروان امام حرکت کرد، مأمورای عمرو بن سعید که حاکم مکه و مدینه بود به فرماندهی برادرش یحیی بن سعید تلاش کردند که مانع بشن که کاروان حضرت از مکه خارج بشه، اما امام بهشون توجه نکرد و به راهش ادامه داد. البته یه چند تا ضربه تازیانه بینشون رد و بدل شد، اما چون مأمورای بنی امیه درگیری با امام رو توی منطقه مکه به مصلحت حکومت نمی‌دیدن، خیلی ادامه ندادن و به همین قدر اکتفا کردن که با صدای بلند به حضرت خطاب بکنن که ای حسین، از خدا نمی‌ترسی؟ بین امت تفرقه میندازی و این حرفا. حضرت هم این آیه رو خوندن که لی عملی ولکم عملکم، اعمال من برای خودم، اعمال شما هم برای خودتون. شما از کارایی که من میکنم بیزارید، منم از کارایی که شما میکنید بیزارم. و به راه خودشون ادامه دادن. طبق گزارش های تاریخی یکی از کسایی که سعی داشت مانع رفتن امام حسین به عراق بشه عبدالله ابن جعفر طیار، پسر عموی امام و همسر حضرت زینب بود. امام سجاد تلاش های عبدالله ابن جعفر رو اینطوری نقل میکنه که وقتی ما داشتیم از مکه خارج میشدیم، عبدالله ابن جعفر دوتا پسرش اون و محمد رو با یه نامه پیش امام حسین فرستاد. توی نامه ابراز نگرانی کرده بود. نوشته بود امروز اگه شما از دنیا بری، نور زمین خاموش میشه. تو نشانه و امید مؤمنانی، در رفتنت عجله نکن. امامم تو جواب این نامه نوشت: اما بعد نامه تو به دست من رسید و آن را خواندم و آنچه نوشته بودی فهمیدم، ولی من به تو میگویم که من جدم رسول خدا را در خواب دیدم و او مرا از مأموریتم آگاه کرد و من آن را به انجام خواهم رساند، چه به ضرر من باشد و چه به نفع من. به خدا سوگند ای پسرم، اگر در لانه خزنده ای از خزندگان زمین نیز فرو روم، آنها مرا خارج کرده خواهند کشت. امام حسین باز تو این نامه میگه که من هر کاری بکنم اینا میخوان منو بکشن. بعدش عبدالله ابن جعفر میره پیش عمرو ابن سعید حاکم مکه و مدینه و ازش میخواد که برای امام یه نامه‌ای بنویسه و بهش امان بده. عمرو ابن سعید هم گفت هر چی میخوای بنویس بیار تا من مهرش کنم. بعد عبدالله ابن جعفر یه نامه‌ای رو از زبون حاکم مکه به امام نوشت، برد پیش عمرو ابن سعید، بهش گفت این نامه رو مهر کن و بده برادرت یحیی ابن سعید بفرسته پیش حسین تا حسین مطمئن بشه که این نامه از طرف توه. عمرو ابن سعید هم این کارو کرد. عبدالله ابن جعفر و یحیی خودشونو به امام حسین تو راه رسوندن. بعد از اینکه یحیی ابن سعید نامه رو برای امام خوند، حضرت گفتش که من جدم رو تو عالم رویا دیدم و تو اون رویا به کاری مأمور شدم که باید انجام بدم، چه به ضرر من باشه چه به نفعم باشه. این حرفا طبق نقل امام سجاده. اونا پرسیدن که اون رویا چیه؟ امام فرمودن که اون رویا رو تا حالا برای احدی نقل نکردم و نقلم نمی کنم تا زمانی که خدا رو ملاقات کنم. عبدالله ابن جعفر و یحیی هم که دیدن امام منصرف نمیشه، برگشتن پیش عمرو ابن سعید تا گزارش بدن که نتونستن امام منصرف کنن. امام هم نامه‌ای برای عمرو ابن سعید نوشته بود. امام نوشته بود که تو به من وعده امان نامه دادی، وعده دادی که با من خوش رفتاری میکنی، بهترین امان امان خداست. کاروان امام حسین تو راه مکه تا کربلا از منزلهای متعددی عبور کرد. تو تعدادی از این منازل یه سری اتفاقای مهمی افتاد که اونا رو من براتون روایت میکنم. منزل به اون محلهای توقف و محل استراحت میگفتن. اولین منزلی که کاروان امام حسین بعد از خروج از مکه توش توقف کرد منزل تنعیم بود. به نقل ابی مخنف، امام حسین تو این منزل یه قافله ای رو دید که حاکم یمن به سمت دربار یزید فرستاده بود. محموله کاروان ورس بود، یه گیاهی که مثل کنجد ارزشمنده و همون حوالی یمن و اینا کشت می شد. محموله کاروان ورس بود و یه سری لباسای جدید و زیبا، لباسای فاخر که برای یزید برده می شد. بلازوری، ابو حنیفه دینوری، تبری و خارزمی میگن که امام حسین اون کاروان رو به نفع نهضتش تصاحب کرد. این یه نشونه بود از نامشروع بودن یزید. خب امام که راهزن نبود، یه کاروان ارزشمندی داره میره بخواد تصاحبش بکنه، پول لازم هم نبود. امام به لحاظ مالی آدم غنی بود. انگیزه امام از تصاحب این کاروان این بود که بگه این اموال بیت المالی که دست یزید هست یا قراره به دست یزید برسه، این یزید لیاقتی در تصاحب اینها نداره. یزید حق نداره اموال بیت المال رو دست بزنه چون حکومتش مشروعیتی نداره، هم بر اساس قواعد شرعی و دینی، هم بر اساس اون صلح‌نامه‌ای که امام حسن و معاویه نوشتن که یکی از بنداش این بود که معاویه حق نداره بعد از خودش جانشین انتخاب بکنه، حق نداره پسرش یزید رو به عنوان جانشین خودش نصب بکنه. حکومت یزید همه جوره نامشروع بود و امام با تصاحب اون کاروان این رو دوباره یادآوری کرد. حالا از خیرخواهی و کاردرستی امام حسین هم بشنوید. امام این کاروان رو که تصاحب کرد، یه سریا بودن که شتردار بودن. اینا آدمایی بودن که شتر داشتن و اموال و بارهای مردم رو جابجا می‌کردن و کرایه می‌گرفتن ازشون. مثل امروز که یه سری آدما هستن کامیون دارن بار مردم رو جابجا می‌کنن. امام به شتردارای این کاروان گفتش که ما داریم سمت عراق میریم، هر کسی تا اونجا بیاد با ما کرایه‌شو میدیم، هر کسی هم نمیخواد بیاد و از اینجا میخواد برگرده هر جایی بره کرایه‌شو تا همین نقطه میدیم. یعنی امام گفتش که من نمیذارم شماها ضرر بکنید و نذاشت ضرر بکنن. اونایی که ادامه ندادن و با امام نرفتن، امام کرایه‌شونو کامل داد. اونایی که امامو همراهی کردن و تا عراق با حضرت رفتن، حضرت علاوه بر کرایه معمولیشون یه تیکه پارچه، یه تیکه لباس هم بهشون داد. حسین یکی از کسایی که همراه امام حسین بود تو راه مکه تا کوفه قیس ابن مسهر سعیداوی بود. حضرت تو منزل هاجر یه نامه رو به قیس دادن و گفتن که این رو ببر برای مردم کوفه. متن نامه امام حسین به مردم کوفه این بود که نامه مسلم رو دریافت کردم و شنیدم که میخواهید منو یاری بکنید. من هشتم ذیحجه از مکه خارج شدم و دارم میام به سمت شما. قیس ابن مسهر تو راه کوفه تو منطقه قادسیه دستگیر شد توسط مأمورای بنی امیه. بردنش پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت برو روی منبر از امام حسین و پدرش علی بدگویی کن. قیس گفت باشه میرم بالای منبر. رفت بالای منبر گفت ای مردم، این حسین ابن علی بهترین خلق خدا، فرزند فاطمه دختر رسول خداست و من فرستاده حسین به سمت شما هم. در منزل هاجر ازش جدا شدم، حسین رو دریابید. بعد قیس خیلی جالبه عبیدالله و پدرش زیاد رو لعن کرد و برای علی علیه السلام طلب رحمت کرد. ابن زیاد دستور داد از بالای قصر به پایین پرتش بکنن. مأمورا هم از بالای قصر انداختنش پایین و قیس ابن مسهر سعیداوی به شهادت رسید. بعد از منزل هاجر کاروان امام حسین توی یه منطقه‌ای که از لحاظ کشاورزی و آب و اینها خوب بود توقف کرد. اونجا عبدالله ابن مطیع رو دیدن. عبدالله ابن مطیع از بزرگان قریش بود. عبدالله ابن مطیع وقتی امام حسین رو دید رفت خدمت حضرت، گفتش که یبن رسول الله چی شده اومدید اینجا؟ امام حسین گفتش که خبر مرگ معاویه رو که شنیدی، مردم عراق برام نامه نوشتن و منو دعوت کردن به اونجا. عبدالله ابن مطیع نه تنها به کمک امام نیومد، بلکه کلی قسم خورد و تلاش کرد که امام رو منصرف بکنه از اینکه ادامه بده مسیرش رو، اما امام نپذیرفت. ابو حنیفه دینوری ادامه این گفتگو اضافه میکنه که امام در برابر اصرارهای زیاد ابن مطیع فرمودن که لن یصیبنا الا ما کتب الله، یعنی غیر از اون چیزی که خدا مقدر کرده برای ما اتفاق نمیفته. به مواجهه امام و جوابهایی که امام به افراد مختلف میده هم توجه بکنید. امام با هر کسی مثل خودش برخورد میکنه، یعنی به اندازه خودش توضیح میده. به خیلی از اینایی که ابراز نگرانی میکردن و اینها امام میگه آقا نگران نباش، خیلی هم اصرار نکن. قرآن رو که قبول داری، خدا رو که قبول داری، خدا حواسش هست، نگران نباش. میگه خیلی ساده، امام خیلی توضیح بهشون نمیده، خیلی براشون استدلال نمیاره. برای بعضیا چرا؟ برای بعضیا که امام امید داره که به کمک امام بیان که بتونن خودشون رو از مهلکه دنیا نجات بدن، امام استدلال میاره، حرف میزنه باهاشون، توضیح میده براشون. ولی برای بعضیا نه. به بعضیا میگه پیغمبر رو که قبول داری، پیغمبر منو مأمور کرده. ولی به بعضیا هم نه، توضیح میده امام، تشریح میکنه براشون. دینوری میگه که زهیر ابن قین تو منزل زرود به کاروان امام حسین ملحق شد و ماجرای پیوستن زهیر به کاروان امام رو ابی مخنف به نقل از یه مردی از قبیله بنی فزاره اینطوری نقل کرده. اون آدم میگه که ما همراه زهیر ابن قین از مکه داشتیم برمیگشتیم و میرفتیم به سمت عراق. ما به ناچار با حسین هم مسیر بودیم و هیچ چیزی برای ما بدتر از این نبود که با حسین توی یه منزل استراحت بکنیم، شب رو توی یه جا بمونیم. به خاطر همین هر موقع حسین داشت حرکت میکرد، زهیر توقف میکرد، استراحت میکرد. هر جا هم که حسین میایستاد، زهیر حرکت میکرد. تا اینکه رسیدیم به یه جایی که ناچار بودیم با حسین توی یک جا توقف بکنیم. بعد میگه توی اون منزل نشسته بودیم سر سفره، داشتیم غذا میخوردیم، یه نفری اومد گفتش که ای زهیر، حسین ابن علی من رو دنبال شما فرستاده و از تو میخواد که بری پیشش. بعد اون آدم میگه که ما انقدر تعجب کردیم از این دعوت و از این پیکی که حسین ابن علی فرستاده، همینجوری خشکمون زد. همسر زهیر گفتش که پسر رسول خدا دنبالت فرستاده، میخوای نری؟ سبحان الله، برو حرفشو بشنو و برگرد. میگه که زهیر رفت پیش امام، بعد از یه مدت کوتاهی برگشت، انقدر چهرش بشاش بود، اومد به ما گفتش که جمع کنید اسباب سیاسیه رو ببریم پیش حسین. بعد به همسرش گفتش که تو رو طلاقت دادم، برو پیش فامیلای خودت، من نمیخوام از طرف من غیر از خیر به تو برسه، برو از این مهلکه نجات پیدا کن. اینا نقل طبری بود. سید ابن طاووس مینویسه که همسر زهیر گریه کرد و گفت خدا برات خیر بخواد، روز قیامت پیش جد حسین پیغمبر منو یاری کن. بعد میگه زهر به همراهاش، به اون همکاروانیاش گفت هر کس دوست داره دنبال من بیاد، وگرنه این آخرین ملاقات ماه. هر کدوم از شماها که شهادت رو دوست داره پاشه و با من بیاد، هر کسی هم که مشتاق شهادت نیست بره. میگه که از اون جمعیت فقط یه نفر پاشد و همراه زهر رفت و به امام حسین پیوست. بقیه با همسر و برادر زهر حرکت کردن تا رفتن و به کوفه رسیدن. تو منزل زرود دو نفر از قبیله بنی اسد به نامهای عبدالله ابن سلیم و مزری ابن مشمعل که قصد پیوستن به کاروان امام حسین رو داشتن، با یه نفر از قبیله خودشون که داشت از کوفه می اومد برخورد کردن. اون شخص خبر شهادت مسلم و هانی رو به این دو نفر داد. گفتش که من خودم دیدم مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه کشته شدن و اونها رو با پاهاشون تو بازار می کشیدن. این کارا برای ترسوندن کوفیا از مخالفت با بنی امیه انجام می شد. اون دو نفر بعد از حرکت از زرود تو منزل بعدی یعنی ثعلبیه به کاروان امام رسیدن و خبر شهادت مسلم و هانی رو به حضرت دادن. مرحوم صدوق نقل کرده که عبدالله ابن عمر تو یکی از منازل خودشو به امام حسین رسوند و تلاش کرد که جلوی امامو بگیره و ایشونو منصرف بکنه از رفتن، اما امام قبول نکرد. بعدش به امام گفتش که تو رو به خدا میسپارم ای ابا عبدالله، به خاطر اینکه تو این راه کشته میشی. بعد امام و یاراش حرکت کردن تا به منزل ثعلبیه رسیدن. این روایت رو هم شیخ مفید تو الارشاد نقل کرده، هم شیخ طبرسی تو مجمع البیان، که امام سجاد فرمودن از زمانی که با پدرم حسین خارج شدیم هیچ جا وای نستادیم برای استراحت، مگر اینکه پدرم از یحیی بن زکریا یاد میکرد و یه روز فرمود در پستی و بیارزشی دنیا در پیشگاه خدا همین بس که سر یحیای پیامبر رو به زانیه ای از زانیه های بنی اسرائیل هدیه دادن. حضرت یحیی پسر خاله حضرت عیسی بود، خود ایشون پیغمبرم بود، کشته شد، سرش از بدنش جدا شد و ماجرای کشته شدن امام حسین خیلی شبیه ماجرای حضرت یحیی و احتمالاً به خاطر همینه که ابا عبدالله از یحیی ابن زکریا یا یاد می‌کردن. کاروان امام حسین رسید به منزل ثعلبیه. عبدالله ابن سلیم و مزری ابن مشمعل، اون دو مردی که از قبیله بنی اسد بودن، حرکت کردن و خودشون رو به کاروان امام حسین رسوندن. اونجا خدمت امام رسیدن و گفتن که آقا ما یه خبری داریم که اگه صلاح بدونید آشکارا بگیم، اگه نه مخفیانه و فقط به خود شما بگیم. حضرت یه نگاهی به یارانشون کردن و گفتن که نه لازم نیست چیزی از اینا مخفی بمونه. بعد اون دو نفر خبر شهادت مسلم و هانی رو که از اون مرد اسدی شنیده بودن برای امام نقل کردن. بعد امام فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون. چند بار فرمودن که رحمت خدا بر اونها باد، رحمت خدا بر اونها باد. بعد اون دو نفر از امام خواستن که آقا دیگه مسیر رو ادامه ندن. اینجا بود که برادرای مسلم ابن عقیل دگرگون شدن، بعد گفتن که نه به خدا قسم تا انتقاممون رو نگیریم یا همونطوری که برادرمون شهید شد ما هم شهید نشیم ولشون نمی‌کنیم. امام حسین هم فرمودن که بعد از اونها، یعنی بعد از هانی و مسلم، زندگی دیگه خیری نداره. یه نکته رو بگم، این که میبینید تو هر منزلی یکی میاد و از امام حسین میخواد که ادامه نده، دیگه نره به سمت کوفه. ببینید چه گزینه هایی غیر از به سمت کوفه رفتن جلوی امام هست. امام نمیتونه برگرده، یعنی برگرده مکه، نه کسی منتظرشه که بخواد قیام باهاش بکنه، نه کسی براش نامه نوشته. مدینه همینطور، یعنی اینها کاملا در قبضه بنی امیه است. پس این از مکه و مدینه. امام از مدینه فرار کرده بود، امام از مکه فرار کرده بود تا دستگیر نشه، تا ترور نشه. پس اونجا اصلا جای خوبی برای برگشت نبودن. نمیدونم اینا که میگفتن ادامه نده میخواستن به امام بگن خب کجا بره امام. یه گزینه دیگه یمن بود. ابن عباس به امام گفتش که برو یمن، از اونجا قیامتو پیریزی کن. یمن هم گزینه خوبی نبود. ببینید یمن چند تا ایراد داشت. یکی این که یمن همچین سابقه خوبی نداشت و نمیشد خیلی روش حساب کرد. سالهای آخر حکومت امیرالمومنین معاویه یه نفر رو فرستاد برای غارت یمن. یمنیا چندان مقاومت نکردند. طرف اومد، والی امیرالمومنین عبیدالله ابن عباس بود، غارت کرد، کشت، طفل کوچیک که عبیدالله رو کشت و یمنی هم خیلی مقاومت از خودشون نشون ندادن. بعدش هم یه سری از قبایل یمنی بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت مرتد شدن و اگر امام حسین میرفت سمت یمن، دستگاه اموی میتونست تبلیغ بکنه که بله بیایید ببینید که حسین ابن علی با این کفار، با این آدمای مرتد همدست شده و میخواد حکومت اسلامی رو زمین بزنه. کلی تبلیغ میشد با این ماجرا علیه امام حسین کرد. یه اشکال دیگه این بود که یمن به نسبت شهرهای مرکزی و به نسبت جغرافیای اسلام جای دورافتاده‌ای بود. اونهایی که ممکن بود به امام حسین ملحق بشن و سابقه تشیع بینشون بود، شهرهای بصره بود، مدائن بود، اینجور جاها بودن. اینا نزدیک کوفه بودن و احتمال اینکه از اینجاها برای امام حسین یار بیاد بیشتر بود تا اینکه یمن. یمن کجا؟ مثلا این شهرهای مرکزی کجا؟ یه کسی که میخواد یه کار بزرگی بکنه، یه تغییرات عمده ایجاد بکنه، که نمیره توی یه شهر دورافتاده درجه 2-3 بخواد حرکت انقلابی بکنه که. پس یمن هم جای خوبی نبود. خوب دقت بکنید ببین ما الان کجاییم. الان امام حسین بین راه مکه تا کوفه است. بعد یه عده هی میان آقا نرو کوفه. خب امام کجا بره؟ مکه و مدینه که نمیتونه برگرده، قطعا دستگیر و کشته میشه. بین راه هم که نمیتونه بمونه توی بیابونا و توی روستاها. یمن هم که گفتیم نمیتونه بره، یمن اصلا گزینه مناسبی نبود، میمونه فقط کوفه. کوفه گزینه‌ای بود که امام حسین اگر میرفت میرسید اونجا، بالاخره مردم شاید غیرتشون به جوش میومد، نوه پیغمبر رو میدید و احتمالاً امام میتونست اوضاع رو برگردونه، عبیدالله رو بیرون بکنه از اونجا و قیامش رو ترتیب بده. حالا هی این وسط راه اینا میان میگن آقا مسلم کشته شد نرو، آقا هانی کشته شد نرو. خب امام کجا بره؟ امام گزینه دیگه ای نداره. امام زودتر باید بره، برسه به کوفه و از اونجا بتونه مردم رو همراه بکنه و قیامش رو ترتیب بده. این که میبینید امام به حرف اینا گوش نمیکنه، خیلی براشون استدلال نمیاره، چون حرفشون حرف حساب نیست. خب امام از اینا بپرسه خب الان من کوفه نرم کجا برم، اینا چه جوابی دارن؟ هیچی نمیتونن بگن. یا باید تو همون بیابونا بمونه یا باید بره کوفه دیگه امام. قسمت بعدی یعنی قسمت هفتم از منزل ثعلبیه تا ورود امام به کربلا رو براتون میگم. شما پادکست های رادیو مناهج رو میشنوید. رادیو مناهج تا امروز نزدیک 100 تا پادکست تولید کرده با موضوعات مختلف. چند تا از علما رو زندگی نامشون رو کار کردیم، خلاصه چند تا کتاب رو به شکل پادکست در آوردیم، مثل کتاب بلدفقیه امام، مثل کتاب الغارات یا فدک در تاریخ شهید صدر. 0 تا 100 مشروطه رو تو 23 قسمت گفتیم. 8 تا از انقلابای بزرگ دنیا رو روایت کردیم. اگه خواستید بقیه پادکست های رادیو مناهج رو بشنوید، تو ایتا، کست باکس یا شنوتو رادیو مناهج رو جستجو کنید، پیدامون میکنید.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir